اطلاع بیشتر دفتر ما 310-259-000. من و کارمندان روز خوبی براتون آرزو میکنیم. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که در هفته آینده موج رادیو همراه به 94.7 FM HD3 تغییر پیدا خواهد کرد. سپاسگزار میشیم، این رو به خاطر بسپارید یا یادداشت بفرمایید و همون زمانی که متوجه شدید رادیو روی موج 100.3 نیست، لطف کنید به 94.7 تش ببرید. اتومبیل ها، خانه ها، مراکزی که دوستان رادیوهای HD رو دارن به راحتی میتونن این تغییر رو انجام بدن و به 94.7 FM HD3 تش ببرن. دوستانی که فقط رادیوهایی دارن که رادیوی قبلی ما رو میگرفته، ما سفارش رادیو رو به چین دادیم و قول دادن که هرچه زودتر از طریق هوایی اون رو برای ما درست کنند و بفرستند. بعدن اعلام خواهیم کرد که دوستان در مراکزی از جمله دفتر خود رادیو همراه اون تلفن‌ها رو جایگزین کنند. ولی به هر حال ما از هفته آینده رو 94.7 خواهیم بود. قولی که به ما 100.3 دادند این است که برای مدتی وقتی که شما اون رادیو رو میگیرید به شما میگه که برای شنیدن رادیو همراه به 94.7 FM HD3 باید تشبهید و موج رادیو اونجا خواهد بود، ولی هیچ چیز دیگه تغییر نمی کنه. نه اپ رادیو، نه اینترنت، نه GLVs، نه تلفن‌هایی که قبلا دوستان که مخصوصا توصیه می‌کنیم تلفن‌ها رو یادداشت کنید که اگر موقع وقفه‌ای در این زمینه پیدا شد بتونید با گرفتن تلفن ما رادیو رو بشنوید. و در سراسر امریکا یا کانادا شماره‌های مشخصی داره، رایگان خواهد بود و ضمناً هر جا که تلفن شما بگیره رادیو هم خواهد گرفت. بنابراین همیشه هست، همه جا هست و درست مانند تلفن شما عمل میکنه و رادیو رو در اختیارتون خواهد گذاشت. از زحمتی که برای شما به وجود میاره متاسفیم و خواهید بخشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیارمون قرار دادین. سپاس فراوان.
خواهشم، بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید من یه بیوگرافی از خودم و همسرم بهتون بگم. ما در مورد مشکل ما می‌خواستیم خدمتتون از شما کمک بگیریم.
آیا ایشون هم اونجا هستن یا نه؟
نه ایشون شهر خودشون اصلا شهری که زندگیمون توش هستش و محل کارش هستش. ما الان نزدیک 3 ماه از هم جدا شدیم به خاطر مشکلاتی که داشتیم، ولی الان یه جوری باز دلمون هست که برگردیم، ولی میخوان که شاید درست بشه. من خدمتتون بگم که مشکلات ما چی هست و میخوان ببینم اصلا صلاح هست با هم برگردیم با توجه به این مسائل یا نه.
بفرمایید
شما راهنمایی بگیرید.
من
یه دختر 40 ساله و مهندسی برق الکترونیک خوندم در ایران و یک برادر دارم که 6 سال از من بزرگتر هستن، ایشون هم در اروپا به سر میبرن و من از برادر من جدا شدم و یه بچه هم دارن و من هم برای چند سال تقریبا 6 سال پیش بود من پذیرش تحصیلی گرفتم و اومدم به اروپا برای فوق لیسان. بعد خب دوره کلاس زبان رو گذروندم و شروع کردم پذیرش فوق لیسانس هم گرفتم و مدرک زبان هم گرفتم و وارد دانشگاه شدم. این تا اینجا. و حالا در مورد همسرم 8 سال از من بزرگتر هستن، 48 سالشونه و ایشون دندون پزشکن. 3 تا خواهر برادر هستن که یه خواهر بزرگتر دارن که خودش بکنم 6 سال خودشون بزرگتر، برادرشون 3 سال خودشون بزرگتره. و همسر من زمانی که 12-13 سالش بوده به همراه برادر که 3 سال خوش بزرگتر بوده، پدرشون برخلاف میلشون بچه ها رو میفرسته هلند و مدت هلند بودن و مثل که مشکلی با فامیلشون پیدا میکنن بچه ها و اون موقع هم خیلی سالها پیش بوده، ارتباطات با ایران خیلی سخت بوده و بچه ها خیلی اذیت میشن در اون دوره و آخر سر پدر بعد از مثل 1 سال یا 2 سال خودشون میرسونه و اینو ما به کشور دیگه منتقل میشن به آلمان. و این از بعدم که همسرم که ایشون خیلی مشکلات تو این سالها برشون پیش اومده بود و خب روپای خودشون بزرگ شدن و خیلی سعی و تلاش کردن که به اینجا رسیدن. و ما تقریبا من 1 سال از درسم مونده بود که از طریق یکی از دوستان من و همسرم با هم آشنا شدیم و هدفم از اول برای آشنایی برای ازدواج بود، نه که مثلا دوست بشیم. و ما خیلی سریع پیش رفتیم، یعنی مکالمات تلفنی، من چون یه شهر دانشگاهی دور بود از ایشون تقریبا 3-4 ساعت فاصله داشت، ما با هم شروع کردیم صحبت و ایشون خب خیلی حرفامون و افکارمون با هم جور در می اومد. ایشون تقریبا 10 روز بعد اومدن تو شهر من و ما همدیگر رو چند جلسه دیدیم. من یک سفر کوتاه به استرالیا داشتم تو این فاصله و یه ویزای یه دعوتنامه داشتم که رفتم استرالیا و ایشون از آلمان مرتب میگفتن که برگرد و بیشتر نمون به خاطر اینکه میخوان بیشتر زندگیمون رو شروع کنیم و بیشتر با هم دیگه باشیم و من میخوام با خانواده تو آشنا شم. و من بعد از 3 هفته برگشتم و با ایشون یه سفر رفتیم ایران و مادر پدر منم دیدم. از قبلش ما پدر مادر ایشون هم دیدیم و پدر مادر ایشون در توی خونه هست، یعنی 2 تا خونه تو همه، یک خونه کوچیک در داخل یه خونه بزرگ و پدر مادر ایشون اون تو زندگی میکردن و میکنن که بس پدرشون حدود 8 ماه پیش فوت کردن. و خواسته ایشون به من گفتن که پدر مادر من قرار نیست اینجا زندگی کنن، قرار برگردن و پدر من به خاطر ناراحتی و مریضیش فلان اینجا هستش. ما تقریبا میشه که از همون اول مشکلات من شروع شد و یعنی استرسایی که همسر من داشت از بابت پرستاری پدر، ما مرتب تو بیمارستان بودیم، یعنی تمام دوران نامزدی من بیشتر به بیمارستان
گذشت. چه مدتی شما در ایران بودید؟
ما تقریبا 4 روز فقط ایران بودیم که
خب این مادر ببینم. خب این 4-5 روز چطور به استرس بیمارستان گذشت؟
نه فقط 4-5 روز ما رفتیم که آشنا بشیم و بعد برگشتیم تقریبا 1 هفته بعدش، یعنی ما تقریبا 1-2 ماه بود با هم آشنا شده بودیم. بعدش دیگه پدر ایشون مرتب در حال بیمارستان بودن، دیگه عمل مغز
قبلا ایشون که نبودن اونجا، ایشون که ایران نبودن بودن؟
نه خارج بودن. ما برگشتیم بعد 4-5 روز که برگشتیم پدر ایشون حال نداره بودن و
خب نبودن. خب بودن یه آدمی حال نداره تو ایران رفته بیمارستان یا تو منزلشه، شما تو آلمان دارید زندگی میکنی، چرا استرس و بعدم یه پدر رو
مادر، اصل پدر مادر شوهر من توی آلمان در همون خونه زندگی میکنن و ما سه چهار روز رفتیم ایران، مثلا مادرشون با تلفن خیلی برخورد بدی با من کردن که برای چی پسر
نه صبر کنید. آیا پدر و مادر ایشون با شما اومدن ایران یا نیومدن؟
نه اومدن، توانیشون نداشتن.
پس شما رفتید، شما رفتید ایران نامزدی کردید در حالی پدر مادرشون نبودن؟
نه نامزدی نبود، ایشون اومدن به قول معروف مثلا معرفی کنن خودشونو به پدر مادر من، چون میگفتن که با هم بیشتر باشیم و مثلا خب گاه تو پس بده و پیش من باش، چون من سخت پدرم مریض حاله و این راهو بخوام برم بیام که اینجوری میتونیم این فاصله همدیگر هم بهتر بشناسیم و کنار هم باشیم. و خب میدیدم که همه چی هم از نظر روحی با هم مچه، یعنی احساس میکنم خیلی حالا سریع پیش رفت همه چی و به قول معروف ایشون هم هر چیزی که من میگفتم
هستم. این چه استدلال منطقیست که همه چیز مچه ولی در مدت کوتاه همه چیز، مثل اینکه ما بگیم در یه مدت یه روزه تمام شهر لس‌آنجلس رو گشتیم؟ خب این که شدنی نیست عزیز، یعنی بعدم شما آخه با این سرعت، نه من هنوز نفهمیدم شما چه مدتی بعد از آشنایی پاشتید رفتید ایران؟
ما 2 ماه بعدش.
یعنی شما 2 ماه با یه آدمی آشنا شدید، آدمی که 36 سال عمرش 35 سال عمرش خارج از ایران بوده، شمایی که فرض کنید یه مدت کوتاهیست آمدی، 3-4 سالیست اومدی، دفعه با هم از نظر ذهنی و عقیدتی اینا با هم اینقدر یکی بودید و شبیه مانند بودید که شما ایشون رو برداشتید بردید ایران و رفتید ایران و اونجا 4-5 روز بودید و خانواده نظرشون چه بود؟
خانواده من
میگفتن
خیلی بچه
مهربون و معدبیه. من موافق بودم. بسیار خوب، پس موافقت کردن شما برگشتید به آلمان دوتایی با هم؟
بله.
خب بعد داستان این که گفت با هم باشی مقصودتون چیه؟ یعنی چی؟
یعنی ما با هم زندگی کردیم، ما حدود 6 ماه با هم زندگی کردیم و بعد از 6 ماه عروسی کردیم.
اوکی. آیا تو اون 6 ماه با مثلا مشکلی روبرو بودید؟
خیلی خیلی، و من بارها میخواستم از اون خونه بیام بیرون و به ایشون میگفتم، حتی قبل از سفر به ایران که میخواست خودش معرفی کنه گفتم من فکر میکنم خانوادهتون مخالفن و میگفت نه اینا طبیعیه و همه چی درست میشه. و
چی طبیعیه؟ مخالفت طبیعیه؟
نه مخالفت مستقیم نمی کردم، مثلا به طور مثال ما می رفتیم بیرون، بعد یه دفعه مثلا مادرشون کجا رفتیم چرا اینقدر دیر کرد، مثلا ما ساعت 8 شب اومدیم خونه، بالت همسرم یه ترس و نگرانی بود و تمام مدت من هنوز فکر می کنم این ترس رو داره، یعنی احساس می کنه اینا رو از دست میده یا ازش جدا میشه اگه بخواد مثلا آب تو دلشون تکون بده.
بذار من یه سوالی بکنم، اگه درست فهمیدم وقتی ایشون 12 سالش بوده با برادرش که 15 سالش بوده اومدن هلند، درسته؟
بله.
اون وقت چه مدتی بعد از هم پدر مادر به اونا ملحق شدن؟ یعنی همسر شما
پدرشون مثل این که حدود یک سال بعد
بعدن اومدن اروپا با اینا، اومدن آلمان، همه با هم آلمان بودن، یعنی
پدرم مادرشون مثلا هر سال دیگه ما در سال می اومدن دیدن بچه‌هاشون، چون اون دو تا برادر و اون خواهر بزرگترشون هم اومده بودن آلمان و کار اقامتشون رو درست کردن، الان تقریبا 5 ساله که آلمان هستن.
نه من اینو بفهمم، یعنی یه پسری 30 سال در حقیقت با پدر مادرش نبوده، یعنی از 12 سالگی مثلا تا 32 سالگی.
بله دقیقا.
و حالا یه دفعه اینقدر چسبیده به مامان و باباش؟
بله.
غیر از گرفتار
پدرشون که 8 ماه پیش فوت کرد، ولی متاسفانه آقای دوست من رو خودم مشکل خودم میگم، من کاملا مهرطلب مطلق هستم و یکم مشکلات بزرگ من همین بود، ولی فکر میکنم که حالا خیلی توقع بیجا و زیادی هم من نداشتم. ما در اصل من اینجوری شد که قبل ازدواجم راستشون بخوام میخواستم به هم بزنم، ولی خانواده‌ام مخالفت کردن، من به خاطر اینکه مشکل با مادرشون داشتم ولی با خودشون نه. مادرشون مرتب
شما الان چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما نزدیک 2 سال و نیم.
شما ممکنه من بگید چرا تا 37 سالگی ازدواج نکردی؟
من برادرم چند سالی جدا شد و یکی از چیزهایی که من همیشه ترس دیدنم بود که من مبادا اشتباه کنم و همیشه سختگیری زیادی داشتم.
نه صبر کنید آخه عزیز دل، آخه من چه جوری شما رو قبول کنم؟ من 37 سال چون برادرم جدا شده، آخه این کجای دنیای علمه؟
نه من برای اون نبود، من کلن به هم
نه بعدم نه بعد آخه حرفاتون رو من نمیفهم. من بسیار سختگیر بودم، اینو گفتی؟ من شش ماه رفتید با یکی
زن در همسرم سختگیری نکرد.
خب آخه این شد حرف نه تکلیف من رو روشن ببینید عزیز.
بله
همینجوری چون ببینید من همه حرفای دیگه شما رو زیر سوال میبرم. یه آدمی برگرده بگه من 37 سال ازدواج نکردم به خاطر برادرم یه همچین نتیجه گیری کردم، من نمیخوام اون اشتباه رو بکنم.
نه نه
نه عزیز من، عزیز من شما صبر کنین. آخه این حرفا رو میزنین، من عرضم اینه که شما گفتید چون برادرم اون ازدواج بد رو داشت من ترسیده بودم، اگه نبودم به خاطر برادرتون بود، ترسیده بودم و بسیار دختر سختگیری بودم، بعد اومدید رفتید با یه آدم تو دو ماه دختر سختگیر تصمیم گرفتید باهاش ازدواج کنید بردیدش ایران، بعد برگشتید 6 ماه باهاش زندگی کردید، اون موقع شرایط بد رو دیدید، بعد با وجود این ازدواج کردید. خب پس نه سختگیر بودید نه صبر کنید، درست شما یه جایی رسیدید که 37 سالمه 38 سالمه ای ازدواج نکنم چی میشه؟ برید تو ازدواج. همه سختگیریام رفته کنارش. اتفاقا آدمایی که یه مقداری سخت میگیرن یه جایی میرسه که میبینن دیگه وقت ندارن، پس حالا هر اشتباهی رو میکنن دیگه، دلیلشون هم در ذهن خودشون که خب چاره ای ندارن، مثل بچه‌ای که درساشو نمیخونه بعد شب امتحان فکر بوره باید بخونه و خون، و بنابراین شما هم وارد همچین زندگی شدی. فرزندی که نداری؟
نه نداریم و یکم مشکلات بزرگ
آکه.
ما همین هست.
نه مشکلات بود. حالا روی خط باشید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون با هم داریم. چنگ و نجمن با ما.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایوانز انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرگلی، فرامرز اسیانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید. فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می کند سینا سرنک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سلک به همراهی جانو بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جانو بند در یو اس تور.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی. کجا بودین؟ کیا بودن؟ و چه حالی داشتین؟ خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره. خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون و با شما سفر میکنه. حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
رابطه ی اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجرم سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
بعد خدمت عرض میکردم که من به خانوادم گفتم که نمیخوام ادامه بدم، ولی به خاطر اینکه مادریشون خیلی دخالت میکردم و به همسر من یه جوری این وسط هم، یعنی منو سپورت میکرد و حمایتم میکرد، ولی ترس تو صورتش من همیشه میدیدم، اون نگرانی تو چشماش همیشه میدیدم و به خانوادم گفتم که میخوام قضیه رو تمام کنم، که مادر و پدرم گفتن ایشون پسر خیلی خوبیه، تو دیگه داری زیادی سخت گیری میکنی، تا الان اینقدر سخت گرفتی و مگه پدر مادر رو چقدر مگه عمر میکنم، ما مگه چقدر هستی، مهم خودشه. و باز من این وسط ادامه دادم، گفتم خب شاید عروسی کنیم و خب میدم اینا اشتباهات من بود با توجه نه به اون سختی نه به این شکل، که من فکرم که خب ایشون حالا زمان میخواد و میفهمی که من نخواستم پسرش ازش بگیرم. و ما بازای یک داستان دوباره کنارش عروسی گرفتیم و یکی از چیزایی که همسرم به من قبل از ازدواج قول داده بود که انتقالی دانشگاهمو بگیره و منو سر کار ببره، یا اولش میگفت که اگه کار پیدا نشه پیش من خودم میبرمت مطب با هم باشیم اونجا، من نمیتونم تو خونه باشی که مادرم پرپاد بپیچه، ولی متاسفانه یکی یکی اینا اصلا انجام نشد و پدرشون هم روز بعد حالتر میشن، پدرشون روش 92 سالشون بود و بعد حالتر میشدن و ما پروسمون سخت‌تر میشد و ما قرارمون برای 2 سال بعد از ازدواج بود که بچه داشتیم، ولی بعد یک سال، یعنی در طول یک سال مشکل داشتیم، خانواده همسرم فشار بردن به همسرم که باید بچه داشتیم، پدر حال نداره، باید بچه شما رو ببینه، و من همسرم گفتم که چون الان تو استرس داری، شب مثلا ساعت 3 شب 2 شب بدو میرفت پایین، یا پدرش حالش به هم میخورد یا میخورد زمین، بعد گفتم این درست نیست این شرایط و مادر تو خیلی استرس داره، عصبیه و ما زندگیمون با همه و من هر دفعه مثلا یه دفعه سری تق میشینم فکر میکنم پدرش، خب واقعا پدرش میخورد زمین، مثلا تمام بدن من میلرزه، بدو میرفتم کمکشون کنم، یه فکر میکنم خب دیگه تمام شد، یه مادرشون جیغ میزدن میگفتن مرد بلا. بعد من به همسرم گفتم ببین باید این خونه جوش آروم بشه برای بچه، گفت نه اگر تو نخوای بچه داشی ما جدا میشیم، من برای بچه با تو ازدواج کردم. بعد یک سال ایشون اینو گفتن. بعد من گفتم خب پس جدا میشیم چون من حاضر نیستم تو این شرایطی که باید استرس بله من سنم رفته بالا و این مشکل منه، ولی تو خب مردی و من حاضر نیستم بچه توی محیطی که پر از تشویشه بخواد به دنیا بیاد و من خودم همیشه تنم داره میلرزه. بعد ایشون گفتن که نه من سعی میکنم شاید آرام. بعد خود صحبت هم جدا بشیم دوباره ایشون خواهش کردن که سعی کنیم و سعی میکنه شاید آرومتر بکنه و منم خب واقعیتش اینه که خب ایشون دوست دارم و
چشون دوست داری؟
من هم سرم
چه چیزه ایشون؟
ایشون خیلی پسر مهربونیه، یعنی قلب فوق العاده مهربونی داره. فقط یعنی میگم بگم که بچه یه که پاک دامنه، یعنی پسر هرزه یا مرد هرزه نیست. من یکم مشکلات هم این که ازدواج همین بود که متاسفانه جو ایران جو جالبی نبود، نمیگم همه مردها، ولی برای من اون به قول معروف نجابت طرف و پایبندی زناشویی برای من خیلی مهم بود و برای من خیلی خوب بود. یعنی ایشون وقتی محبت پدر مادر میکرد برای من لذت بخش بود، ولی فکر نمیکنم تا این حد که دیگه واقعا باعث دخالتشون بشه و تصمیم گیری های زندگی من و همسرم از طرف اونا انجام بشه. و ایشون مرتب تحت فشار بودن و من واقعیتش تمایل به بچه نداشتم، یعنی یه خود همچین دست دست کردم، آزمایشامو عقب انداختم یا داروهایی که مثلا دکتر میدادن در کل من مشکلی نداشتم. بعد ورزش میکردم به طرق مختلف و سعی میکردم که حامله نشم و به خاطر این میخواستم اون آروم با آرامش باشه که من مثلا به طور مثال دلم بخواد با اون چی میگن اراده محکم که بگم خب حالا من بچه میخوام، حالا این خونه شرایطش همه چیش مصبره. چون ما مرتب من و همسرم درگیر بودیم و همسرم من یه فرق کرو در میرفت و خیلی عصبی شده بود، ترس از دست دادن پدر رو داشت، یعنی نمیخواست
آخه ترس از دست دادن پدر 90 ساله.
متاسفانه همینه.
آیا شما از یه طرف آخه شما از یه طرف حرف از مهربونی میزنید، مهربونی کسی که به خودش به اون کسی که تعهد داره مهربون باشه، با شما که مهربون نبودم، شما دلتون خوشه به این و بعدم عصبی میشد، عصبانی میشد. بعد این تو این نشانه مهربون
اینجا رسید، اینشون حتی به اینجا هم رسید که بعد از فوت پدر حتی دوبار رو من دست بلند کردن. خیلی وحشتناکه، من متاسفانه به دوبار به پلیس زنگ زدم.
بعد شما هنوز معتقدید ایشون رو دوست دارید به خاطر مهربونی؟
من
شما مطمئنی مهندس شما مطمئنی مهندس برقی برق به مغزتون نخورده؟
من یه مسئله آقای دکتر من مسئله هستش، ایشون من احساس میکنم تعادل ندارم و ایشون قبول کردن که مشکلات دارن. من قبلا بهشون گفتم بریم پیش مشاور ولی ایشون قبول نمی کردن. الان چند روز به من میگن که آقای دکتر هلاکویی تماس گرفت و این خیلی بر من مثبته که ایشون حتی میشینن برنامه های شما رو گوش میدن، چون قبلا اصلا حاضر نبودم من اسم مشاور یا روانشناس یا روانپزشک بیارم و این بر من یه قدر مثبته. و ایشون میگم مرتب تحت فشار و من از اون و هر روز مادر شوهر من سونوگرافی میکرد، یعنی با چشش میومد میگفت تو حامله ای، من میدونم تو این ماه حامله ای، بعد الان من میدونم تو دو ماهته. و خیلی مسئله چیز شده بود، یعنی منو به قول معروف حساس و آلرژی پیدا کرده بودن رو این قضیه و در خونه مرتب باز بود، هر موقعی که دلشون میخواست میرفتم میومدم. البته توی مقطع زمانی من بهشون گفتم اگه میشه در بزنی، من مهمون داشتم، ایشون مدو دیده بود در بسته خیلی ناراحت شده بود. من گفتم خب در میزدین؟ گفت نمیدونستم خونه پسرم باید در بزنم. گفتم من اتاق خواب خونه خودمون پدرم و مادرم در میزدم وارد میشدم و خلاصه ایشون خیلی بهشون برخورد و ولی خب بعد از یه مدت در بسته بود، ولی پدرشون که خیلی مریض حال شدن، یعنی حالشون خیلی بدتر شد و فوت کردن که دیگه این در باز بود و ایشون حالا هر ده
اونا رو شنیدم ازم، اونا رو مطمئنم که چه خبر بوده، احتیاج نیست بگید. حالا بله. واقعا چرا به اینجا رسیدید که جدا بشید؟
تمام مسئله که هستش من حتی پدر مادرم به عنوان ویزیت میمادن دیدنمون و حتی میرفتن، تمام مدت بیشترش بردارم بودن شهر دیگه، من میخواستم حتی 3 روز یا 4 روز دیدم و با ترس و لرز میرفتم، یعنی جوری مادر ایشون همسر منو حسادتش رو برانگیخته بود که من بچه ننم و خیلی وابستم به جای اینکه وابسته به شوهرم باشم، در حالی که واقعا این نبود. و متاسفانه ما مهمون هایی که خونه ما می اومدن یه جور اصلا مهمون نداشتیم و اگر می اومدن متاسفانه مسئله پیش می اومد چون مادرشون زیاد برشون خوشایند نبود و ایشون طرز فکرشون این بود که فقط خواهر برادرها با هم در ارتباط باشن و آدم اجتماعی نبودن ایشون. و متاسفانه همسر من تحت این تاثیر این حرفا قرار گرفتن، با خانواده من خیلی بد شدن. حتی یک دفعه که ما درگیش این نامه طلاق آوردم به پدر من زنگ زدن که من اصلا با خانوادم در میون نذاشته بودم این قضیه رو، و به پدر من گفت شما باعث شدین که ما از هم جدا بشیم. و بعد دوباره ایشون اومد و گفتن اشتباه شد و نمیدونم، من گفتم نباید این کارو میکردی. خلاصه دوباره ما برگشتیم به زندگیمون، گفتیم گذشت کنیم و سعی کنیم دوباره زندگی رو بسازیم. تا به اینجا که مادرشون تقریبا 4 ماه پیش بود اومدن، من دیدم که مادرم هم طبق معمولی که هر روز میخوام خرید کنم ازشون پرسیدم چیزی برای خرید لازم دارین، گفتن که نه، و دیدم حالت قهر رفتن. و اشتباه بزرگ من این بود که من اونجا گرفته گفتم که چیزی شده. ایشون برگشت به من گفتش که تو کی میخوای حاملشی، بچه من بچه میخواد و این زندگی نشده، اگه من جای تو بودم جدا میشدم. همون لحظه همسر من تلفن زد رو گوشی من داشتم با همسر همونطور آروم گریه میکردم و به ایشون میگفتم. مادرشون من فکرم من زنی زدم چغلی کنم، من دید در حال گریم شروع کرد پشت دادن که دختر 40 ساله نازا تو خودتو به سر من انداختی، اله و بله و خودت انداختم. که از اون موقع من تحت فشار بودم و همسرم گفتش که یا باید باردار بشی، باید ویترو کنی، لقمه مصنوعی کنی، یا اینکه نمیتونی، من بدون بچه نمیتونم ادامه بدم. چه دیگه من از اون خونه اومدم بیرون. الان همسرم میگه که من شرایطو بهتر میکنم، ایشون دوباره رجوع کردن، من از خوابگاه گرفتم رفتم شهر دانشگاهیم که درسمو تموم کنم، ولی ایشون میگن بیا دوباره با هم برگردیم. یه جور احساسات جفتمون اجازه نمیده هنوز تمام کنیم، ولی متاسفانه من هنوز با خودم کنار نیومدم. بهشون گفتم اگه میشه دو تا خونه روبروی هم یا دو تا آپارتمان دو تا طبقه بگیر که ما احترام دوری و دوستی، یعنی نه حالا دوری و دوستی، احترام باشه، تو هر روز مادر سر بزن، منم حالا هفته یه بار سر میزنم. ولی ایشون میگه نه، خونه مادرم اونجاست و من اون خونه رو با زحمت ساختم و این کارو نمیکنم. و ایشون میگه که میتونیم، یعنی صحبت که با هم کردیم گفتیم 2 ماه آزمایشی با هم سیر سخت باشیم، ولی یعنی من نگفتم 2 ماه، گفتم بعد آزمایشی باشیم ببینیم میتونیم، روندمون عوض شده، به خودمون اشتباهاتی که پذیرفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم. ایشون میگه که فقط 2 ماه، چون بعد 2 ماه اگه همیشه خوب بود که بود بعد سریع حامله بشی بچه داشتی، چون سن بالاست و من دیگه نمیتونم، خطرناکه و در این غیر صورت بهتر جدا شیم. حالا میخواستم با تون این مشورت رو بگم که الان با این چیزی که شما شنیدین تفصیل، من هنوز
شما خندتون معلومه، خندتون معناش معلومه چیه. یعنی یه زندگی، یه ازدواج، یه رابطه ایست که از آغاز غلط شده، غلط ادامه پیدا کرده. فقط شما طبعا همون 37 سال هم مسئله داشتید که بعد از 20 سال که از 17 سالگی دونوشته نه شوهر پیدا کردید، نه شوهر کردید، نه بچه دار شدید. حالا در حقیقت با یک کسی ازدواج کردید به دو دلیل، دلیل اول این که بچه دار نشید، دلیل دوم این که جدا بشید. چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنید نمیدونم. اگر اشتباه نکنم شما گفتید فرزند چندمی هستید، شما آخری
هستید. من بردر بود، من آخری هستم.
خب همون دیگه، شما مثل ایشون هر دو گیری تو گرفتار. حتما اسم این زندگی زناشوییه. بعدم شما از ایشون هم جدا بشید تا برید یه فرد مناسب پیدا کنید و بخواید ازدواج کنید تو بچه دار بشید، احتمالا دیگه صلاحتون هم نیست بچه دار بشید. بنابراین موضوع بچه منتفیست. بچه با ایشون هم با این شرایط و وضعیت که سن ایشون نزدیک 50 ساله همچنان مسئله داره. با اومدن بچه هم مشکلی حل نمیشه، به ویژه در اون دورانی که مادر دور و بر هستن. اصلا یه نوع رابطه یه کاملا بیمارگونه هست. یعنی یه پسری که 30 سال 35 سال بدون پدر و مادرش زندگی کرده، حالا یه مرتبه در این سن که مثلا پدرش 87 سالشه 86 سالشه اونا برشورد اروپا رفته کنارشون با اونا زندگی میکنه. یعنی بعدم دو تا خواهر.
آقای دکتر ببخشید واسه کلمتون، یکی از دلایل مرگ پدرشون من میدونم، یعنی نظر میگن که من دست قرآن گذاشتم، قسم خوردم و خب این کارو کرده بودم و باعث شده که پاپیچ پدرشون بشه و پدر 92 سالشون بمیره.
خب دیگه این همچین دانش یه همچین آدمای تحصیل کرده ای در اروپا که هنوز فکر میکنن بارگاه الهی و خدا اون بالا تمرگیده نشسته که ببینه که دست بذاره رو قرآن بلافاصله بزنه یک کسی رو، اصلا بیانش نشون میده چقدر آدم بیماره و چقدر گرفتاره و چقدر دور از واقعیت. و اصلا من باور نمیکنم شما دوتا رو به هر حال نه ازدواج شما ازدواجه، نه طلاقتون طلاقه، نه با این افکار که اصلا باور نمی کنم. یعنی اگر داستان شما رو یکی دیگه برای من میگفت، گفتم حتما اون کسی گره نقل قول میکنه زندگی شما رو یه دروغگوی بزرگه. و بعدم هنوزم حرفایی که شما میزنید و بعدم حالی که پیدا کردید و گرفتاری عزیز، داستان روانشناس و مشاور و اینا هم احتمالاً که خیلی خوبه ولی احتمالاً کار نمی کنه، برای که موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از این حرف هاست. و بعد موضوع بچه که منتفیز، شما در یه همچین شرایطی نه صلاحتون بچه دار بشه، نه بچه سالم خواهید داشت، نه بعد از بچه زندگی بهتری خواهید داشت، مگر اینکه شما من بگید چون من هدفم داشتن بچه هست از این آدم بچه دار میشم بعد جدا میشم. فکر
نه من اصلا هدفم، من دارم که بچه واقعا سالم از نظر روی روانی داشته.
نه نرید اون حرفا رو من نزنید، وقت بعد یکی بهتون میگه خانم 40 سالگی وقت حاملگی نیست.
خب آقای دکتر متاسفانه حالا
خب نه آخه شما اینو میخواید
برای من ازدواج، یعنی میدونین این نبود که صرفا بخوام ازدواج کنم، حالا واقعا تخییری داشتم ولی خب به قول شما درست میفهمم من سعیش
حالا عزیزم بنابراین انتخاب شماست. خود شما حتی وقتی از من پرسیدید همه متوجه شدن، با یه پوزخندی گفتید، یعنی این چه سوالیه، مثل اینکه من به شما بگم من گرسنه‌ام بعد بگید حالا غذا هم میخوایی، مثل که من گفتم گرسنه‌ام. بنابراین خودتون فکر کنید ببینید که میخواید با زندگی چه کنید، دیگران رو هم مثل اون زمانی که به فرموده پدر و مادرتون که در ایران نشستن که بهشون میگین رابطه درستیست میخوام جدا بشم یا نخه، بهشون سخت نگید، مثلا اونا چه میدونستن چه خبری. برام شما بر اساس حرفایی که میزنید که همسرتون زنگ زد به پدرتون، شما برام نگفتید چه زندگی جهنمی دارید که توضیح ندارید، مثل به هر حال پنهان کردید. و البته مثل استدلال کاملا غلطی ادهی وقتی پنهان میکنم که دروغ نگفتم، چرا وقتی یه حرفی رو باید بزنید اون زمانی که پنهان میکنید حتما دروغگویید، اتفاقا دروغگویی همراه با فریبکاریه.
پدر من در جریان بودن آقای دکتر، یعنی در جریان
چرا شکایت چرا شکایت
من نامه طلاقو نگفتم،
چه فرقی بود یعنی من یه جایی باز مسئله دارید، یعنی یه دنیای عزیز برای خودتون درست کردید که واقعی نیست. بنابراین خودتون ببینید چه میکنید اونجا، حتما یه خانم روانشناس، خیلی با آقا راحت نیستم، نه به خاطر شما، به خاطر اینکه یه زنی باشه که کمی شما رو حس و احساس کنه به عنوان یه زن، اگر میخواید باش صحبتی بکنید. ولی به نظر من خودتون بیش از همه میدونید درست و غلط کارا چیه. و گفتم تنها مسئله این که شما اصرار و تأکید دارید بر روی اینکه بچه دار بشید و بچه داشته باشید، از ایشون جدا شدن بعید است که کسی رو پیدا کنید که بعدم با او بچه دار بشید. بنابراین ای بچه میخواید ایشون هست، ای بچه نمیخواید، البته بعدش زندگی احتمالا نخواهد بود، ولی اگر فقط فرزند میخواید همطور که گفتم هست، اینم که باز فکراتونو بکنید که مدت دیگه بعدا پشیمان نشید و ببینید چه میکنید. متاسفم واقعا از اون چه شنیدم، ولی که دلم نمیخواد زندگی آدمایی که خوبن، چون پیداست دختر خوبی هست، کاملا پیداست دختر خوب و باهوشی هستید، و همینه که آدم فکر میکنه من اگر یه دختر بدی بودم، اگر دختری بودم خواستم آزاردهنده باشم، بدجنس باشم، بودم که اینه توز بودم، آزاردهنده بودم، حسود بودم، حداقل آدم فکر میکنه خیلی خوب یه کسی است که به خاطر حال و احساسش داره اینجوری زندگیش رو برباد میده. آدم فقط به خاطر اینکه باهوش و خوبه بعد بپذیره هر بدی رو و یه جوری اون رو بپوشونه و به روی خودش نیاره، نه ماجرا جدی تر از اینه. یه دفعه هم صحبتای منو باز خودتون با خودتون بشنوید عزیز، با توجه به حرفایی که زدید و ببینید چه میکنید. به هر حال
از من سمینار شما در فرانکفورت هم شرکت کردم اونجا. من
اگر گفته بودید که اگر اونجا بودید تو فرموده بودید تو من این خبر رو داشتم که حتما یه ذره کشیده ای هم خورده بودید. ولی خب دیگه چه میشه
نه شما گفت من صحبت بکنم با شما فهمیدی من چه ماهه که دیگه
نه میدونم نه اون نه هیچ نه اون که اصلا اونجا که غیر قانونیست کسی که در امریکا کار میکنه که حق نداره بره کشورهای دیگه مریض بره. به هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحال شدم
ممنون به خاطر کمک و تجربه‌ای که در
اختیار شما بود.
عزیزم واقعا سپاسگزارم.
مرسی عزیز. خدا نگهدار.
مرسی ممنون. خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Farzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم. میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یک تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گرند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چه کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360. 310-780-6360.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI FAZELISELLERS.COM.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درخت ها؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
درود فرمان بر شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما، بفرمایی.
خسته نباشید. عرضم بزرگ شما که در چند جلسه ای که در شهر گوتنبرگ صورت من اومدم که شما اونجا بودین، یکی مسئله خیلی جالبی اشاره کردیم که وقتی که پدر مادران مهطلب که هستن تأثیر خیلی منفی روی بچه‌ها میذاره، باعث میشه که بچه فرزندان کافه گدایی طلب محبت از غریبه‌ها کنن. حالا اگر مثلا در سنشاره های حالا من که من خودم 30 سالمه این مشکل رو مثلا بفهم که مثلا این مهطلبی پدر مادرها روی فرزندان تأثیر گذاشته، چگونه میتونیم تغییراتی در این به وجود بیاریم؟ راهی هست برای این تأثیرات منفی روی بچه یا نه؟
بله، ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید موضوع فوق العاده مهمیه، یعنی شاید جز چند تا موضوع اصلی جامعه ایران است. اما بیاید فرض رو بر این بگیریم که من یه پدر و مادر مهطلب دارم که اون رو به من هم به نوعی منتقل کردن یا چیزای دیگه. خب اول ببینیم چه شده. پدر و مادر من اگر مهطلبن، یک نشون میده که آدمای مهربانی نیست، دوم نشون میده که باورشون اینه که محبت و دوستی یه فریب، یه دروغ بزرگه به درجات مختلف که کار نمیکنه. ولی از اونجایی که یک سند قلابی تقلبی است ولی مردم بهش اهمیت میدن، درست مانند یک پول، یه اسکناس که روش نوشته فرض کن 1000 کرون و حالا یه ارزشی داره که آدم میتونه این ور اونور در سوئد ببره ازش استفاده کنه، پس ما این کاغذ رو نگه میداریم، مثل روزنامه و مجله دور نمیریزیم، اینا رو نه تنها نگه میداریم، جمع میکنیم. چون مهطلب یعنی همین، یعنی کسی که باورش به اینه که این موضوع تقلبیه اما چون پذیرفته شده یا پذیرش عام داره پس میشه ازش استفاده کرد. پس اینم مورد بعد. نتیجتا بچه هاشون و خودشون رو هم زیر این فشار میگذارن که ما باید مواظب باشیم که قضاوت و نظر مردم راجع ما خوب باشه. یعنی ما دو تا هدف تو زندگی داریم، یکی این که به همه میخواییم ثابت کنیم خوبیم و بعد امیدوار به این باشیم که ما رو بپذیرن که دوست داشتنی هست. حالا من پسر، من دختر رسیدم به اینجا که متوجه میشم اصلا به اینکه کی اینجوری منو بار برده نیست، من مهطلبم. به همین که من توی تیپ شخصیت سالم و نرمال وقتی میرسم به مهطلب 3 ساعت راجب 60 تا صفت و ویژگی آدم مهطلب صحبت میکنم و این 60 تا صفت تقریبا بیشترش اصلا در جامعه ایرانی تایید میشه، فکر میکنیم چقدر خوبه چقدر درسته، در حالی که همش بد است و غلط و بنابراین من باید تکلیف خودم رو روشن کنم. فرض کنید قسمت اول، من فقط به کسی محبت میکنم که اون کارو دوست دارم، درست میدونم، ازش لذت میبرم، باهاش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، ضمناً یه حال و احساس خوب رو حتی در ارتباط با اون آدم پیدا میکنم، اون موقع این کارو میکنم. ولی برای که از مردم میترسم، نگران هستم راجع به من چه فکری میکنن، چه قضاوتی میکنن، به دیگران چی میگن، ممکنه یه روزی من به کمک اونا احتیاج داشته باشم اونا به من کمک نکنن، ممکنه من این همه دانه ای که میپاشم اونا به دام نیفتن، از این کار خودداری میکنم. یعنی خیلی راحت به آدما میگم نه اونجایی که باید بگم نه، خیلی از اوقات اونجایی که باید بگم بله میگم بله و پاش میستم. و بنابراین وقتی اسمش محبته، انتظار و توقعی برای جبران، برای تشکر، برای اینکه حساب باز کنم حالا یه روزی اون بپردازه با ندارم. بعد من تو زندگی مبادله میکنم، شما میدید یه کالایی میخرید 700 کرون 1000 کرونی میدارید 300 کرون بهتون برمیگرده، تمام شد رفت، اونجا هیچ اشکالی نیست، اما اسمش محبت نمیگذارم. بعد یه کسی از من کمک میخواد، یه کسی به من میگه $10 به من بده، من میدم چون دلم میخواد که این آدم کمک کنم. ولی اسم این دیگه محبت و مهربانی نیست، چون یه چیزی است به اسم کمک به دیگران، کمک به هم نوع. به عنوان یه انسان شما الان تو خیابون برید ببینید یه کسی تصادف کرده و بعد نگران بشید که شاید فوت کنه، فکر میکنید آمبولانس به این زودی نمیشه، میندازتش تو ماشینتون میبریدش بیمارستان، در اینجا زحمت میکشید، به خطر میافتید، ماشینتون به خاطر فرض کنید زخمی که او خورده کثیف میشه، همه چی میشه، ولی چه اشکال داره؟ به عنوان یه انسان به کمک یه انسان دیگه رفتید، یه زحمت کم کشیدید ولی یه کار بزرگ و با ارزش کردید. ای بسا بعدم متوجه بشید حتی اشتباه کردید، ولی خب حسن نیت داشتید و هدفتون خوب بوده، بنابراین حتی اشتباه هم کردید که کردید. بنابراین اساس رابطه عوض میشه. بنابراین وقتی یک کسی از من درخواست نامشروعی میکنه، خیلی راحت و آسوده بهش خواهم گفت نه. الان دوست عزیزی که تلفن کردن که گفتن در فرانکفورت آلمان بودن، گفتن من اومدم پلوی تو و گفتم میخوام صحبت کنم، تو برگشتی گفتی من 40 ماه، اون زمان 40 ماه بود که رادیو بوده، اولا با کسی حرف نزدم برای که وقت ندارم، و دوم دید که اشاره کردم که غیر قانونی است، اون شد رفت. به ایشون گفتم نه معذرت خواستم، نه گفتم آره بذار چند دقیقه صحبت کنیم، نه بعدا احساس بدی کردم. یعنی روزی که به ایشون گفتم نه، چون درخواست ایشون رو درست نمیدونستم بهش گفتم نه، و مطمئنم 3 ثانیه بعدم یادم نبود که بهشون گفتم نه، 3 ثانیه بعدم حال و احساس بدی نداشتم که بگم چرا. یعنی اولین اساس رو من و شما رو اینا میگذاریم. بعد فرض کنیم من میرم به یه مهمونی، میبینم پشت سر یه کسی دارن حرف میزنن، خب من حرف نمیزنم، نه اینکه فکر کنم حالا انتظار از من هست که منم یه سری چیز علیه او بگم، هم از اینکه راست یا دروغ باشه، نمیکنم. یا فرض کنید به یه آدمی وقتی که آداب و ادبی دارم احترام میذارم، در حد آداب و ادبی است که مبتنی بر حرمت، دولاراست نمیشم، دستشو نمیبوسم، رو پاش نمیافتم، تملقشو نمیگم، چاپلوسی نمیکنم، لیلی بلالش نمیذارم، نمیکنم. برای که این کارا فریبه، این کارا دروغه، این کارا بازیه. یعنی وقتی که عرض میکنم چه باید کرد، هیچ احتیاج ندارم پدر مادر با من چه میکنن، من تکلیفم روشنه که چه برخوردی دارم. به خاطر مهربانی احساس وابستگی نمی کنم، درست مثل شنونده عزیز و گرامی قبلی. آخه شما نگاه کنی، من 35 سال پدر مادرم برای خودشون زندگی کردن، در سن نمیدونم 87-8 سالگی یه پدر بیمار رو بیارم و بعدم بیام با همون موقعم تا 48 سالگی ازدواجم نکردم، حالا شد 46 سالم، 46 سالگی ازدواج نکردم، برم یه زن بگیرم، بعد حالا این همسرمو درگیر کنم که تو باید تو خانواده با پدر مادر من باشی، بعد مادر اونگونه با خشم و عصبانیت با من برخورد کنن، منو حتی متهم کنن به اینکه تو دست گذاشتی رو قرآن، به خاطر اون خدا یه دفعه اشتباه کرده زدی یکی دیگر رو، من در سن 92 سالگی ایشون فوت کردن، اون همسر فرض همسرش رو بزنه، کتک بزنه تو اروپا، آدمی که تو هلند بوده، آدمی که تو آلمان بوده، آدمی که نزدیک 36 سال خارج از ایران زندگی میکنه، هنوز به خاطر پدر و مادرش، اونم بدونی که این زن کاری کرده باشه، چون دختر خوبی هم بود، اصلا کاری کرده، همسرشو بزن، بعد هنوز ما بگیریم خب اسم این وابستگیه دیگه عزیز. یعنی اسم این هیچ چیز جز وابستگی مشخصه آدم مهربانه. یعنی من فکر میکنم پدر مادرمو بیارم خونه، زندگی همه رو به هم بریزم، همه رو خراب کنم فقط به این حساب، بعد مثلا بگم من نگران مرگ پدرم هستم، یه پدر 92 ساله دارم، 82 ساله باشه، 72 ساله باشه، آدم ها میمیرن، بعد به من چه مربوطه؟ من که کوششمو میکنم، ولی من که قرار نیست تبدیل بشم به پرستارشون، قرار نیست که صبح تا غروب این حال رو داشته باشم. ایشون خیلی راحت تر میتونه زندگی کنه اگر میرفت تو خانه سالمندان. چرا؟ برای که اونجا مقدار آدمای حرفه‌ای هستن. چرا؟ برای که پدر و مادر رو سر جاشون میشوندن که انتظار واقع بینانه داشته باشن، نه به هر این موقع دیگر این تجاوز کنن. من که نمیتونم ازدواج کنم بعد به همسرم بگم حالا تو بیا رنج ببر به خاطر پدر مادر من، در حالی که میتونیم رنج نبریم. یعنی ببینید مشخصه آدم وابسته مهربان، یعنی من اگر قرار باشه روی همسر شنونده خوب و عزیز برچسب بگذارم، وابستگی و مهربانی با تمام وجود هست. خود دختر خانمم قبول کردم، مهندس برقم از تحصیل کردم هست، با وجود همه اینا تو خودش قبول داشت من مهربانم. خب مهربان یعنی همین، مهربان یعنی رنج میبره و رنج میده، لذت نمیبره و لذت نمیده. خب اسم این مهربانه، حالا از هر کجا اومده عزیز؟ از فرهنگ اومده، از پدرم اومده، از مادرم اومده، اصلا خودم رفتم یاد گرفتم. بنابراین روزی که من میفرمایید چه باید کرد، تکلیف کار بسیار روشنه. من و شما باید بدونیم صفات و ویژگی‌های آدم مهربان چیه و اگر اونا رو در خودمون داریم درست کنیم. یعنی مثل من که متوجه میشم من باید جورابم رو بپوشم چون جورابم نیست، حالا میتونم کفشم رو بپوشم، ضمناً شلوار من اینجاش پاره است، پس باید یا عوضش کنم یا بدوزمش. خب دقیقاً میدونم کجا رو باید درستش کرد. اینی که تحت تاثیر هر عاملی که قرار گرفتیم، این من و شما، این درست است که من و شما تا پامون شکسته، حالا هر کی زده به هر دلیلی که باید بریم درستش کنیم. اینی که دنبال این که از کجا اومده چون علتش رو میدونیم خیلی کمک میکنه، ولی خیلی از اوقات مهم چه و چگونه هست تا چراییش، برای که اونو ممکنه بخوایم بدونیم یا ندونیم یا فرقی نمیکنه. الان من گرسنم غذا میخوام، حالا چرا انسان موجودی است که گرسنه میشه و این گرسنگی از کجا میاد و چرا میاد و چرا من بیش از بقیه گرسنه میشم یا طاقت ندارم وقتی گرسنه هستم، اینا مسائلی است که وقتی دیگر میشه بهش رسید. ولی اون چی که مهمه اینه که استادی وقتی فکر میکنید که مثلا شاید ویژگی ها و مشخصات ها و مهتربو دارید، بهترین کار این است که به جنگ دونه دونه اون صفات برید و به تدریج ظرف مدت 3 ماه 6 ماه 9 ماه همه اونا رو میتونه گذاشت کنار. ولی که اینا چیزایی نیستن که حتی خود آدم باش راحت باشه، همه تاییدش بکنن و با یه تعریف تازه و یه تفسیر تازه به روی اونا میشه به راحتی باش برخورد کرد. فرض کنید منی که در خدمتتون هستم، بارها شده دوستان اون اوایل که اصلا فکر میکردن تو اینجا نشستی یه کسی میاد دردمنده به تو یه چیزی میگه، لیلی به لالاش بگذار یه جوری ازش فلان کن، من اصلا برای همچه کار ننشستم، من اینجا نشستم لیلی به لالای کسی بگذارم، رعایت آداب و ادب رو در یه حدی که فکر کنم درسته میکنم، میتونم توجهم رو و اگر اسمش باشه به هر حال محبتی رو که دارم ابراز کنم، ولی اینجا نشستم که روی حرف غلط، روی حرف نادرست، روی حرف بیمارگونه، رو حرفی که بدآموزی داره در حالی که هزاران هزار آدم دارن اون رو میشنون تاکید کنم. بعدم به عنوان یک کسی که معتقدم یه مقدار هر فرهنگی هر جامعه‌ای و ناچار مردمانش بیماری یا گرفتاری دارن که نمیتونم به کارم نرسم، همونطور که شما هر تخصصی دارید، اگر مثل همسر ایشون دندان پزشکید یا ایشون مهندس برقن، تو قسمت خودتون فکر کنید وظیفه و مسئولیتتون رو باید انجام بدید انجام بدم. ولی انتظاری که دوستان در اون اوایل که 17 سال قبل من داشتم صدها بار من گفته بودن، چرا مثلا یه جوری حرف میزنی که مثلا اون شاید ناراحت بشه، اگر یه کسی کاری کرده که بد و غلطه باید ناراحت بشه، بقیه هم بدونن که این کار بد و غلطه، من اینجا ننشستم که ببینم کی به من تلفن میکنه که ازش تعریف کنم، من چه کاری نمیکنم، هرگز هم نخواهم کرد. گفتم یه ظاهری رو در یه حد آداب و ادب اجتماعی میشه رعایت کرد، ولی همون به همجاست که خیلی از اوقات به دوستان گفتم روی خط نیای، برای که خوشحال نخواهید شد از حرفایی که ما به هم میزنیم، برای این رهاش کنید. و به همجاست که تازه مواظبم هستم که اگه بینم از یه حدی طرف خوشحال و راحت نیست برای جواب دادن به سوالی، سوالاتی رو نمیکنم. خیلی از اوقات پرسش هایی دارم اما فکر میکنم ضرورتی اونقدر نداره، موضوع بدون اون هم میتونه ادامه پیدا کنه و به یه جایی برسه. به هر حال شما سبب شدید، از این بابت هم خوشحالم که بتونم یه سری حرفای دیگه هم بزنم که هنوز برخی از دوستان یا بهتر دشمنان درباره‌اش صحبت میکنن. حالا اگر مطلبی هست باید خدا خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خوشحالم.
یه سوال دیگه هم کوتاه داشتم چون یه جواب بپرسم، چون که من سوئد زندگی میکنم، فرهنگ سوئد با ایران و کشور آسیایی خیلی کاملا فرق داره.
درست.
حالا من میتونم بپرسم، حالا بعد از پیام‌های بازرگانی دوباره جواب شما از شما بپرسم. در چند
جواب روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید، بذار برگردم سوالو با پرسشش کنار هم داشته باشیم، روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. Ambro Entertainment proudly presents Chris
2017, Armenia in Las Vegas. This year, Saturday, December 23rd. Tata. And Armin Chick. The Armenian Legacy. Sunday, December 24th. Armand Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at a prestigious Paris hotel, only $299, and at the Bally's Hotel, only $229, including two unforgettable concerts. Tata, Armenchik, Armand Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیس می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
رادیو هم
بفرمید.
عرضم حضورتون که در چند برنامه شما شنیدم که شما رابطه جنسی قبل از ازدواج در دوران نامزدی صلاح نمیدونید، یعنی که خواسته میشه رابطه برقرار بشه، ولی اونطوری که حالا در اروپا مخصوصا سوئد، نروژ، دانمارک، کشورهای اسکاندیناوی که رواج هستش، خیلی ها با هم، یعنی به عنوان دوست پسر دوست دختر با هم هستن، رابطه شون رو دارن و بعضی وقت هستن اینا بار، یعنی و اینکه بعد از اون میرن مثلا با هم دیگه ازدواج میکنن. اگر شما دقیقا جارتون باشه که در گروه هیپنو دست جمعی که هیپنوتیزم دست جمعی که تو شهر گوتنبرگ داشتیم، یک زوج جوانی بودن که اینا 9 سال با هم نامزد بودن و برای شما خیلی عجیب بود که چرا 9 سال شما نامزد هستین ولی با هم عروسی نکردین. جالبش اینجا بود که اینا 9 سال با هم دیگه زندگی میکنن، این رابطه زناشویی راحت، یعنی با هم دیگه مثل یک زن و شوهر زندگی میکنن. حالا در این بحث، حالا بعضی وقتا خیلی ها یک مقداری سنتی هنوز عمل میکنن، ولی در جامعه اروپا اینو شما چقدر؟
آخه عزیزم نه، شما آخه دو سه تا مسئله رو یه ذره جدا از هم بکنید مسئله روشن میشه. یک، شما میتونید یه جامعه‌ای داشته باشید که بر اساس یه اصولی حرکت کنند ولی درست نباشه. در اروپا مشروب مردم راحت میخورن، در آلمان آبجو، در فرانسه شراب، ولی الکل بد. این که در یه جامعه‌ای هست نشانه اینی که نیست که درسته، پس بنابراین میتونه چیزی در جامعه شایع باشه. دوم، در اروپا به دلایل بسیار رابطه جنسی برای خودش یک ارتباط خیلی ساده تری، بدون گرفتاری، بدون مجازات، مگر در یه شرایطی که قانون به دلایل غالب اوقات هم درست میدونه آزاد، یعنی به کسی مربوط نیست. همونطور که آدم ها با هم حرف میزنن، همونطور که آدم ها ممکنه هم دیگر رو بغل کنن، آدم ها میتونن با هم رابطه جنسی داشت باشن. بس این هم سر جاش. حالا میرسیم سراغ مسئله انسان، نه اروپا. شما دو تا موضوع رو دارید. موضوع اول این هست که میخواید یه چیزی رو به اسم ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشید که مثل اینکه وقتی شما دندان پزشکید یا مهندس برقید، یه اجازه‌ای به شما میدن، یه اختیاراتی میدن، یه مسئولیتی میدن. آمدن گفتن ما میخواییم یه چیزی رو به اسم خانواده داشته باشیم، و به نظر میرسه که مطالعات نشون میده یه جامعه اگر این واحد اجتماعیش رو به خوبی و درستی داشته باشه، سلامت افراد در اون خانواده و به ویژه کودکان و بعدن یه جامعه سالمی خواهند داشت. شما به میزانی که خانواده بهتری دارید که به عنوان واحد اجتماعی شناخته میشه، جامعه بهتری دارید. هزاران هزار مطالعه و تحقیق ارتباط اینا رو نشون داده تو زمینهای مختلف. بنابراین بیاید دو تا کشور مساوی رو تصور کنید، یکی خانواده ای داره و دیگری نداره، اون اولی بهتره. حالا میرسیم سراغ خانواده. خانواده دو تا نکته درش هست. یکی این که انسان باز از یه جانب دیگه میتونه با آدم‌ها یه روابطی داشته باشه، ولی از جانب دیگه یه چیزی وجود داره به اسم عشق که امروز با توجه به مطالعات مربوط به مغز نشون داده که بله، یه حالی در یه انسانی نسبت به دیگری پیدا میشه که اصلا کل وجودش رو به یک اعتبار در برخی از زمینه‌ها با آتش میکشه و یه نوع ارتباط ویژه است. این درست مثل حالت ترسی که من پیدا میکنم، یا خشمی که پیدا میکنم، یا غمی که پیدا میکنم، کاملا قابل تعریفه. امروز هم یه چیزی به اسم عشق وجود داره، پس اینم میذاریمش کنار. حالا وقتی نگاه میکنیم به مسیر رشد عشق، متوجه میشیم که عشق برای خودش یه رشدی میکنه، درست مثل یه دانشجوی دانشکده پزشکی میگره درس میخونه، یه جایی بهش میگن شما پزشکید، برو حالا مریض رو معالجه کن، ولی یه مسیری رو باید طی کنه. روز اول که رفت سر کلاس نشست و برخی از درس ها مثل شیمی که میخونه یا بیولوژی که میخونه پزشکی نیست، ولی مجموعه اینا به او اجازه میده که بعد از 9 سال یا 7 سال بشه پزشک. حالا که رسید به اینجا میتونه بیماران رو در چارچوبی که قاعده و قانون پزشکی و اجتماعی هست رو معالجه کنه. به نظر میرسه که با وجود و ورود رابطه جنسی، مسیر عشق متوقف و یا منحرف میشه. یعنی آدما در مراحل 9 یا 12 گانه که امروز میشناسیمش، و البته آدم هم میتونم بگن 6 مرحله است یا 16 مرحله است، ولی معمول پذیرفته شده شون آدم 12 مرحله، رابطه جنسی سبب میشه که رشد عشق، فرض کنید در مرحله سوم که مثلا اتچمنت یا چهارم که مرحله کانکشن یا وصله، متوقف بشه، بنابراین رشد خودشو نکنه. پس توصیه اینه که اگر میخواید با کسی عاشقش بشید و ازدواج کنید و یه حال ویژه‌ای رو برای همه عمرتون داشته باشید، درست مثل موشکی که از رو زمین میره خودش رو میرسونه به جو و حالا با یه انرژی کمی میتونه برای همیشه بچرخه، نه اینکه مجبور به صرف اون همه انرژی بشه که در وقت پرتابش میبینیم برای که هنوز گرفتار زمینه. توصیه به شما میکنن اگر میخواید با عاشق کسی بشید، باش ازدواج کنید، این کار رو بکنید. پس بنابراین این یه حرفیست که زده میشه برای یه چیز درست پس که شما اگر با هم ازدواج کردید، اگر یک سالی صبر کنید، اگر دلایل خاص نداره یک سالی تا دو سالی صبر کنید که خاطرتون آسوده بشه، کاملا به هم مخلوط که نه، تازه ترکیب شدید، حالا فرزند بیارید. نه اینکه یه ما بعد از ازدواج صاحب فرزند بشید. اونجا اشتباهه، برای که هنوز همدیگر رو نمیشناسید، یه مقدار مسائل با هم حل نکردید. آمدن ماجرای حاملگی که تغییر در زن و حتی کمی هم مرد به وجود میاره به دلیل نوع ارتباطش و تصویر و تصوراتش و یا آمدن بچه، اجازه نمیده اون اتفاق بیفته. درست مثل اینکه شما میرید درس میخونید، بعد میرید کار میکنید. اگر بخواید درس و کار رو با هم توأم کنید، خیلی جاها به این یا اون یا هر دو میتونه آسیب بزنه. بعد وقتی شما نگاه میکنید به کشور اروپایی، میبینید اینا با وجود چنین آزادی، میزان بیماری های جنسی، یه مقدار تجاوز های جنسی، ازدواج ها میزان طلاق بالاتر، جنگ و جدال بیشتر، خیانت بیشتر تو ازدواجشون از کشورهای دیگه بهتر نیست. پس بنابراین این که ما بیاید رابطه جنسی رو تا حدودی آزاد بگذاریم و بعدم به هر حال قبل از این که خیلی جدی بشیم درگیر رابطه جنسی بشیم، اون ثبات و استحکام خانواده رو به وجود نیاورده و اونقدرها تأثیر نداشته. کارایی که روس ها کردن در جهت تضعیف خانواده از 1921 تا 1961 40 سال ادامه پیدا کرد، متوجه شدن اشتباه. تجربه خیلی کوتاهی که آلمان نازی کرد برای مدتی با کاملا شکست روبرو شد. اتفاقی که در کیبوتس‌های اسرائیل افتاد سر مسئله اینکه یه مقدار جنبه جمعی و کمون داشت، اونا نشون داد که هیچ کدوم درست نیست. آخر کار به اینجا رسیدن که نوع سالمی که انسان سالم رو میتونه سلامتش و بعدن حتی سعادتش یا خوشبختیش رو هم موجب بشه یا زمینش رو فراهم کنه، تنها راهی که سالمترین بچه بار میاد نیوکلیر فامیلیه، خانواده هسته است، زن و شوهر و بچه‌ها و هیچ کس دیگه توش نیست. نه از وابستگی خبری است، نه از مهرطلبی. بنابراین وقتی که صدها مطالعه و تحقیق و کار در خصوص انسان، نه انسان اروپایی و ایرانی، نه ماجرای سنت و مدرنیته و مدرنیست، نه اونا بس نیست، انجام میشه، درست مثل این که به یه مادر میگن مادر عزیز شما وقتی حامل شدید لطفاً ماهی نخورید، برای اینکه ماهی جیوه یا مرکوری داره و این میتونه رو فرزندتون اثر مخرب بگذاره. به همین سادگی. شما که نمیتونید بگید ماهی چیز خوبیه چرا یه زن نخوره. خب برای که تو این شرایط خاص قرار نیست بخورید. مثلا ماهیای بزرگی که میزان جیوهش خیلی بیشتره. یعنی اینها رو میدونیم عزیز. بنابراین ما با یه مقدار واقعیات علمی روبرو هستیم تا از برای اساسی هم جهت ها هدف ها رو مشخص کردیم. یعنی ما نگفتیم ما به سلامت و سعادت انسان اهمیت میدیم، تعریف اونم از آدم سالم کردیم، تعریف اونم از خوشبختی کردیم. دو تا هدفی است که آدما داریم. وقتی وارد این مرحله میشیم میبینیم تشکیل خانواده، اونم خانواده هسته‌ای، در دنیای امروز تو کشورهای پیشرفته انتخاب بهتری است، خطر و ضرر کمتر و فایده بیشتر داره. آمدیم اینجا تو این انتخاب فکر میکنیم ازدواج خوب ازدواجی است که با عشق همراه باشه، چون یه پدیده واقعی به اسم عشق وجود داره، طوری که استراب و خشم وجود داره، اونم یه احساس و هیجانه ولی مثبت، مثل شادیه، مثل امیدواریه. پس چه بهتر که تمام عمر باشه. برای که این کار باشه، روزی که در مسیر رشد عشق حرکت میکنیم رابطه جنسی مزاحم و مخربه. بنابراین من هیچ حرفی ندارم که بگم آدم ها رابطه جنسی با هم داشته باشه. من کی هستم و اصلا من نشون میده چقدر باید نادان و خودخواه باشم که فکر کنم جواب برای این مسئله دارم. پس آدم ها هر جور دلشون میخواد رابطه جنسی داشته باشن، بی خودی هم عرض منو بهانه نکنن. ولی عرض من اینه، روزی که میخواید عاشق بشید و میخواید ازدواج بکنید، توصیه من خدمتون بر اساس کمی که میدونم اینه که درگیر رابطه جنسی نشید، حتی اگر قبلا رابطه های جنسی داشتید. موضوع به این سادگی است. برای یه آدمی درست مثل این که به شما بر میگردن میگن وقتی هم 8 ماه حامله اید یا 9 ماه حامله اید بهتر سوار هواپیما نشید، نرید اوج نمیدونم 10,000 متری. این کار میتونه به خودتون و فرزندتون آسیب بزنه. ولی یه مرتبه باز در بیام، یعنی پرواز غلطه، پرواز بده، آدم نباید سوار هواپیما بشه. اشکال کار در این سوء تفاهم مربوط به اینه. به هر حال شما سبب شده که من یه کاری بکنم. سوئد که اومدم دوستان خیلی با من میونه خوبی نداشته باشن، ولی اشکالی نداره. ولی
خیلی کوتاه،
آخه سوال کوتاهتون جو سه نفر دیگه من منتظر دارم. جان بگو.
فقط یه سوال خیلی کوتاه. دو انسان بالغی با هم آشنا میشن که غریزه جنسی دارن، از اول آشنایی تا ازدواج چه مدتیش مثلا شما صلاح میدونید که خواسته باشه آینی با هم دیگه آشنا
بشن؟ نه صبر کنید مرد عزیز، آخه نگو قربان بگی سوال کوچک. یک، اولا چیزی به اسم غریزه در انسان وجود نداره اصلا، چیزی مثل غریزه جنسی، این شماره یک. دوم اینکه پیشنهاد من همیشه این بوده که دو تا آدم حداقل 500 ساعت با هم حرف بزنن، به بیشترش هم چهره به چهره تو تصمیم بگیرن. سوم، ازدواج قبل از 9 ماه یا 6 ماه ببخشید و یا بیشتر از 18 ماه یا 2 سالی که طول میکشه رو باش راحت نیستم، چون یه خبرهایی هست مگر دلیل داشته باشه. من همه این حرفا رو زدم، از یه طرف 500 ساعت برای این که من و شما دیگری رو بشناسیم، از این که یه رابطه 6 ماه 9 ماه حداقل باید باشه، و دومی که اگر به بیش از 2 سال شد معلومه یه چیزی یه جایی خرابه و یه مقدار جایی دقت رو داره. بنابراین در حدی که حتی عدد بخوام بدم که کار حتما درستی نیست، ولی چون ترجیح میدم که غلط مفید بدم تا درست بیفایده، این رو خدمتون عرض کردم. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یک دنیا سفاظ، روزتون خوش،
خدا نگهدارتون. چنگ رجمن با ما باشید.
خب این نمونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای اچ دی در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند، به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و عقد پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 3dvision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
سرمایه گذاری مطمئن در ریل استیت. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنتر. برای خرید و یا دستیابی به اوکازیون‌های خارج از مارکت یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت، کمترین هزینه به خانواده بیزینسی ما بپیوندید. بیژن حجت 310-90-8074 قسمتی از اوکازیون‌های این هفته شهر وستهیلز 4 خوابه با استخر فقط $629,000، شهر برندفود فیکسر $1,700,000 و خانه رویایی در تارزانا جنوب بولوار با 2 اکر زمین و امکان تفکیک $1,699,000. بیژن حجت 310-90-8074. دوستان در خانواده بیزینسی ما تعدادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و یا اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار در هزینه های فروش صرفه جویی کنید. بیژن حجت 310-90-80-174 از 08 و 55-50.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. متشکرم. صداتون خیلی ناجوره، چیکار میشه براش کرد؟
الان بهتر شد؟
بله ممنونم جان.
آقای دکتر، من یه سوال در مورد بیماری پارانویا داشتم از خدمتتون، خواستم راهنمایی بگیرم ازتون. یکی از بستگان نزدیک ما متاسفانه دچار این بیماری شدن و خیلی ناگهانی این اتفاق افتاد و ما الان هممون به خاطر اینکه تجربه نداریم در این مورد و اینکه نمیدونیم چجوری باید با این شخص رفتار کنیم، هممون دچار یه سردرگمی وحشت. و
ایشون چند سالشه؟
52 سالشون فکر میکنم.
پسر زنن یا مردن؟
مرد هستن.
اون وقت ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن، حدود الان حدود 10-12 سال هست که ازدواج کردن. یه دختر 10 ساله دارن و خودشون هم همیشه یه آدم بشاش و خوش اخلاق و آدمی بودن که تازه ما همیشه هر وقت که دم بودیم یا ناراحت بودیم پیششون میرفتیم و حالا که این اتفاق برشون افتاده خیلی مهمه و سورپرایز شدیم. البته باید بگم که ایشون یک بار جابشون رو از دست دادن حدود 10 سال پیش و خیلی ناراحت بودن و با تلاش خودشون و همسرشون بالاخره جاب دیگه پیدا کردن و رفتن سر کار و توی اون کار هم خیلی زحمت کشیدن و اخیرا هم پروموشن گرفته بودن و همه چیز خوب بود. روزی که بهشون این پروموشن رو دادن بهشون گفته بودن که این پروموشن موقتی هست و امکان داره که اگه آزمایشش رو خوب پس نده اینو ما از شما پس بگیریم. ولی نگران نباشین، پیتون همون اندازه میمونه و شما فقط میگن روی به جای سالری میگن روی اولی. و متاسفانه کاری که میکنن کاری هست که خیلی با سلز و نامبر و همه اینها در ارتباط و خیلی استرس آور هست این کار و مدام هر وقت که میامدن خونه، خب چون بستگان نزدیک هستن من خودم میدیدم که بعد موقع که اونجا بودم که چقدر استرس دارن و چقدر ناراحت هستن که حالا امروز مثلا سلز نبوده یا مثلا حالا بهش.
خب شما با یه آدم مضطرب و نگرانی روبرو هستید، اون که مشهر بزد سال کن رشته تحصیلشون چیه؟
ایشون آکیوپانچر بودن.
اینو کجا یاد گرفت؟
تمام شغل قبلیشون.
شغل قبلی چیه با جدید چه فرقی میکنه؟
کاملا متفاوت. خب شغل قبلیشون توی زمینه آکیوپانچر و کارهای این شکلی بوده، این یکی کار سلز و فروش هست.
اوکی. به من بفرمایید این که میگید پارانوید شدن چی کار میکنه؟
بله حدود 10-12 روز پیششون گفتم بهتون که کامپلین میکردن و یه مقدار ناراحت بودن و ما به نظرمون اومد که یکم دپرشن دارن، ولی گفتیم به خاطر کار هست و حتما برطرف میشه بعد از یه مدت. بعد حدود 10-12 روز پیش ایشون اومدن خونه و اصلا صحبت نمی کردن، هیچی نمی گفتن، ساکت بودن. روز بعدش یهو شروع کردن به حرف زدن، حرفای مثل این که همه چیز برنامه ریزی شده هست، همه دنبال من هستن، میخوان من رو بگیرن، FBI دنبال من هست، شما خودتون رو به من نزدیک نکنید، ممکنه شما هم درگیر بشید، شما رو هم میکشن با من پایین. بعد مثلا ما هرچی بهشون میگفتیم که اینطوری نیست، هیچ کس دنبال شما نیست، ولی خب متاسفانه نفسشون الان اونجوری فانکشن نمیکنه که بخوان حرفی، و همش مضطرب هستن، ناخوناشون رو میخورن، دست مشت میکنن.
اونا که معلوم عزیزم، اون که معلوم. حالا اینا رو اطلاعات گرفتم. من دو سه سوال دیگر جواب بدید. سوال اول، تو خانواده پدری و مادری ایشون در حدی که میدونید بیماری روانی از جمله اسکیزوفرنی یا حالتهای دیگر بوده یا نه؟
نه تا اونجایی که من میدونم نبوده. البته خودشون میگن که، خواهرشون میگن که حدود 20 سال پیش ایشون وقتی که دوباره یک مشکل کاری براشون پیش میاد این اتفاق براشون میفته و میرن ایران، میرن ایران که اونجا یه مقداری آرامش میگیرن و اصلا خوب میشن و برمیگردن و یه زندگی جدید رو شروع میکنن، ازدواج میکنن و بچه دار میشن و الان بعد از 20 سال دوباره این مریضی برگشت.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون فکر بولین مواد مخدری چیزی استفاده کردن رو میکنن؟
نه اصلا.
اوکی. آیا دارویی روش هستن از نظر پزشکی که بهشون؟ چه دارویی؟
بله وقتی که این اتفاق افتاد، روز اولی که این اتفاق افتاد خب همه خیلی فریک اوت کرده بودیم و بردنشون امرجنسی و اونجا از اون طریق، خب بیمه اینجا بیمه کایزر هست و الان تحت نظر دکتر هستن، حدود 10 روزه که دارن مدیکیشن استفاده میکنن، تقریبا هنوز 10 روز نشد ولی اصلا هیچ اثری ندیدیم ما، هیچ اثری. یعنی یه روز مثلا خوبه، یکم نورمال تره، ولی یه روز دیگه وحشتناک مضطرب و ناراحت و اصلا out of control.
نه اوکی. به من بفرمایید آیا اگر خبر داری دکتر روی ایشون تشخیصی گذاشته یا نه؟
همین پارانویا رو گفت
فقط؟ نه اصلا اگر انگلیس امریکایی بوده انگلیسیش چی بوده؟
بله
اگر امریکایی بوده احتمالا اگر میدونید انگلیسی به شما چه گفتن؟
من نبودم موقعی که
ببینید عزیز، ببینید موضوع بسیار روشن. این کسی که راجبش صحبت میکنید با توجه به شرایط سنی هم که مخصوصا دارن، ایشون استراب و استرس رو همیشه داشتن همراه با افسردگی، فقط یه مقداری با تلاش بسیار و دست و پا زدن که البته باید در زمینای خصوصیشون رو نمیتونستن کنترل کنن، ولی به هر حال ظاهر رو حفظ کردن. بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که مضطرب، زیر فشار و استرس و افسرده است. ترکیب اینا برخ از اوقات برای موقت حالتهای سایکاتیک، روان پریشی رو به وجود میاره، یعنی مغز رو وارد یه ارتباطات و استدلالاتی میکنه که ناچار چون میخوان جهان رو معنی دار کنن، پس همه چیز باید طی یه توطئه‌ای، یه برنامه‌ای که همه قصد آزار و آسیبشون دارن پیدا بشه، یه مدتی که دو تا اتفاق بیفته داروهاشون که البته مدتی طول میکشه اثر کنه. این چیزی نیست که ظرف
در دکتر چقدر متفق. البته میدونم که برای هر انسانی
فرق چه فرقی میکنه دلوقتي. چه فرقی میکنه؟ ببینید شما هم یه ذره حالت خودتونم خوب نیست و از نوع توضیحاتتون هم نشون میده حالا هر کی هستی در نسبتی با ایشون داری. ایشون معمولا این داروات یک ماه اثر خودش رو میکنه، ولی مسئله اینه که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی که پیدا کردن از اونجا میاد. سابقه آدم شک و سوء زنی رو داشتن، زمینش رو از قبل داشتن. فقط خطری که وجود داره اینه که مبادا یه زمینه اسکیزوفرنی توی خانواده بوده که معمولا آدم ها بین 20 تا 40 سالگی میگیرن و بعد از 40 سالگی بعیده، اگر اون باشه اون دوپاره شدن مغزه، ولی احتمالش به نظر من تا 5% هم نیست. یعنی بنابراین شما با یه آدمی هستید مضطرب همراه با استرس، وسواسی و افسرده. ترکیب اینا سبب میشه که در کوتاه مدت حالت سایکاتیک و روانپریشی پیدا کنن و با معالجه و یه مقدار آرام کردنشون اوضاع برمیگره، ولی اون بیماری اون گوشه نشسته. هر زمانی که ایشون که خطر رو چند برابر ببینن، چون ببینید اشکال کار ایشون اینه که فرض بفرمایید اگر در اونجا یه کاری دارن که $1,000 میگیرن، اگر اخراجم بشن یه جای دیگه پیدا میکنن که حالا $900 باشه. تفاوت $100 مسئله نیست، ولی ایشون اصلا فرض رو ولی میگن که اخراج شدم، پایان دنیاست، هیچ جای دیگه هم کار نخواهم داشت، همه گرسنه خواهیم بود، باید کاسه گدایی برداریم بریم در. یعنی یه ذهنیت غیر قابل ارتباط با واقعیت رو پیدا میکنه، چون آدم مضطرب یه آدمیست که آنچه که بد هست رو چند برابر میکنه. ایشون اینو داشتن و ضمناً با توجه به حال یه مقدار جدی و متین و موقری که از شدت وحشت بوده و احتیاط، این به این صورت در میانه که میتونن مبنای مشاوره هم قرار بگیرن، چون این از همه به نظر میرسه به قول معروف put together تر و در کنترل، در حالی که نه، ایشون درست مثل آدمیست که چون باید با کنترل زندگی کنه این گونه موجه جلوه میکنه. به احتمال 95% به یک ماه نمیرسه که داروهاشون رو مصرف کنن حالشون خوب میشه، و به همین جهت است که یه مقداری باید در شرایطی که حالشون خوب شد یه مقدار آدم واقعی بین درباره احتمالات و امکانات و مثلا اینکه حالا فرض کنین این پروموشن رو به تو دادن، حالا بیان اصلا نتونید اون چیزی رو که انتظاره برآورده کنید، خب برمیگردید به پایین، حالا حقوقتون هم آدم از اضافه بشه یا نشه، بعدم برای 4 نفر یا 14 نفر دوربرتون میگن این آدمو گذاشتن برای این کار ولی از عهده‌اش بر نمیاد. خب نمیاد که نمیاد، میلیون ها کار دیگه است که ایشون توش هیچ کاره است، همونطور که میلیون هاش منم نمیتونم تا یه روز اونجا کار بکنم. یه مقداری احتیاج به یه روانشناس خوب مرد دارن که بایشون یه مقداری صحبت کنه، بهشون نشون بده بی خودی حادثه رو به فاجعه تبدیل نکنن، که اگر من مثلا بهم گفتن تو پروبیشن هستی 2 ماه بعد اینو میدیم، اگه تونستی خب میری اونجا میمونی، اگر نه برات میگردیم، فکر کنیم مثلا پایان دنیاست و چیزا خراب میشه. الان ایشون مغزشون اینو قبول نمیکنه، برای که استدلالای مغزی ایشون یه صفر داره که تو هر ضربی که لازم شد وارد میشه همه رو صفر میکنه. یعنی شما وقتی بگید خب این 3 ماه میشه مایی $100 و بنابراین میشه $300، ایشون یه صفر میاره تو ضرب، میگه صفر، اینجا نابود شده، مرده، تموم شد همه چیز.
باهاشون که صحبت میکنیم مثلا بهشون میگیم که شما 20 سال پیش همچین مشکلی رو داشتی و بالاخره مدیکیشن کار کرده و شما خوب شدید، اما همش میگه که نه این دفعه فرق کنه، این دفعه دیگه اینا اومدن که منو بکشن پایین و اصلا نابود کنن. شما هم اگه با من در تماس باشین آسیب
نه متوجه نه نه ببینید عزیزم نه نه ببینید با شما یه حرفایی میزنید که متوجه بیماری نیستی. ببینید با این حرفا شما به جایی نمیرسید، ایشون اصلا آمادگی اون رو نه. تازه یه ذره بیشتر حرف بزنید یا فکر میکنه شما چقدر نادانید یا دروغگو و حقه‌بازی.
بله همین می‌خواستم از شما
هیچی بشنویدش. حرف این است که ببین عزیز، ما فکر میکنیم این حرفای تو چون به نظر ما واقعی نیست درست نخواهد بود، حالت خوب میشه، همه چی سر جایش، ما هم حالمون خوبه، همه چیز هم آرومه، تو مشکل و مسئله هم نیستیم، همین. ولی تازه اون حرف هم نزدید نزدید، برای که ایشون فرق نمی کنه. اتفاقا وقتی که این حرفا رو نه حتی وقتی این حرفا رو بزنید بیشتر عصبانیشون میکنه و با عصبانیت استراب و استرس بیشتری هم میاد. نه برای که ایشون حالی که عزیز ببینید، درست میسیمونی که شما به چشمتون یه عینک آبی بزنید، یه چیز قرمز رو مشکی میبینید. این که همه قسم بخورند و پایین و بالا برند و بگن که این قرمزه، شما زیر بارش نمیرید. متاسفانه تلفنتونم قطع شد، ولی به هر حال فکر کنم حرفا رو زدیم. چنگانجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برگردی. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این تیپ که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990. اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی، تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-888-82-21 باهره اردلان و آوا اردلان، عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert, because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما از هفته آینده روی موج 94.7 FM HD3 خواهیم بود. بنابراین فقط رادیوهای شهر لس آنجلس و اطراف که از طریق رادیوی HD در اتومبیل خانه و یا محل کار ما رو میگیرن باید موج رو عوض کنند و به 94.7 FM HD3 برن. 94.7 FM HD شماره 3 الان خالی هست، HD 2ش هست، ولی میتونن صدا رو لطفا دوستان آزمایش کنن. 94.7 Wave معروف ترین پرقدرت ترین رادیوی FM لس آنجلس که تقریبا 52 کیلووات قدرتشه، در حالی که رادیویی که ما همکنون روش هستیم 5.4 تقریبا 10 برابر. پوشش بهتری، صدای بهتری خواهد داشت. لطفا اگر دو HD 2 شون رو امتحان کنید خواهید دید، اینو میتونید چک کنید، اگر هم نظری داشتید به ما بفرمایید، ولی هفته آینده جا به جا میشه. فقط دوستانی که رادیوهایی دارن که فقط رادیو ما رو میگیره، اونها ما سفارش رادیو رو دادیم و به مجردی که رسید اعلام میکنیم که اونها رو برای دوستانی که دارن تعویض کنیم. 94.7 FM HD3. ضمن یادآور میشم که جمعه 17 در پورتلند، شنبه و یکشنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. ممنونم که این همه مدت روی خط موندید. بفرمایید.
آخر نوبت به ته صفه.
بله، فقط لطف کنید یکم همیشه بلندتر صحبت کنید، من در خدمت هستم جان.
با عرض مجدد سلام به دوستان. من قبل از هر چیزی باید به راجع به این که خیلی خوشحالم با شما ارتباط برقرار کنم. همچنین خوشحالم برای ایرانی‌ها که همچنین گنجینه پربهایی دارن.
لطف و محبت دارید. بفرمایید.
جناب دکتر، شرایطی که الان درش قرار گرفتم شاید میشه گفت یه شرایط خیلی غیر طبیعیه که دیگه حتی حق انتخابم دست خودم نیست و این شرایط مربوط میشه به فرزندانم. من اگر یک خلاصه کوتاه بگم، 45 سال سن دارم، 6 سال در یک کشور اروپایی اومدم همراه دخترم و همسرم. من فرزند دومم در این کشور به دنیا اومد، پسرم. متاسفانه بعد از ورودمون به این کشور، خب خوشبختانه با سرعت مراحل قانونی اقامت انجام شد و ما به سر خونه و زندگی رفتیم و همسر من بعد از دوران بارداری یا میشه گفت مسائل بعد از زایمان، یک سری مسائل دیگه به وجود اومد که من مجبور شدم خاطری که بهتر با هم دیگه ارتباط داشته باشیم از اون خونه جدا شدم و برای مدتی جدا زندگی کردم.
ببخشید، دخترتون چند سالشه و پسرتون؟
16 سالشه.
پسرتون؟
6
سال. اون وقت به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنی؟
من تحصیلات عالی ندارم، در حد کارزانه خوندم و دلیل اینم این بود که متاسفانه با وجودی که خیلی میتونستم درس بخونم و آدم باهوشی بودم، متاسفانه پدر من یک فرد عامی بود و خانواده پر جمعیتی داشته و من فرزند ارشد پسر و سومین فرزند بودم و همیشه این مسئله وجود داشت که میگفت باید کمک من کار کنم.
نه متوجه هستم، نه اونا مهم نیست. به من بفرمایید که چه مدتی بعد از تولد فرزندتون شما تصمیم گرفتید جدا بشید و چرا جدا بشید عزیز؟
جناب دکتر، همسر من فرزند من 4 بود که به علت تماسایی که از ایران میشد، من به صورت ناخواسته چون هیچ راهی دیگه نداشتیم از کشور خارج شدیم، نمیتونم دلیلش رو بگم و همین هم باعث شد که به سرعت هم به ما جواب بدن. خانواده همسر من باید مبلغ مالی ایران پرداخت میکردن که این مبلغ باعث اختلاف نظر بین خانواده من و خانواده همسرم شد و متاسفانه همسر من میگفتش که تو منو به این کشور آورد دلیل جدایی از خانوادم تو هستی و مطمئن باش یک روز من از تو انتقامم رو میگیرم. و بعد از این که یک بار سر خودش رو توی منزل با این وسیله شیشه گلدون شکست، از مراحل قانونی و پلیسی جا اومدن و متوجه شدن من هیچ کاری نکردم و این خانم خودش این کاری کرده، به خاطر امنیت بیشتر من از خونه بیرون کردم و من بعدش برنگشتم و گفتم بهتره که مدتی جدا باشیم تا ایشون آرامش داشته. و متاسفانه در همین راستا ما به صورت قانونی این کشور از هم جدا شدیم، ولی اون ازدواج کشورمون نه جدا شد. و این مسئله باعث شد که من هر بار بیشتر به ایشون نزدیک می‌شدم برای کمک و برای اینکه بتونم خانواده برگردونم. ولی همسر من خیلی فوق العاده بود، دختر من مشکل داشت و میگفت این از خون تو هست و این هم دختر توه و یک روز من هم از تو و هم از دخترت انتقام میگیرم. این مسئله رو ما همینجور داشتیم. من کجراه مریض با این مسئله مخبوط میکردم و هر بار میگشتم هر چیزی که اتفاقی و پیش مصابانی نشه و من کار میگیرم. و این که ایشون خودتون اقلام به طلاق رسمی از طریق سفارت این کشور کردم، یعنی طلاق ایرانی رو هم گرفت. و این قضیه باعث شد که بعد از دو روز از طلاقشون به من تماس گرفتن و به من گفتن بیا برگرد. و دلیل برگشتشم اینه که هر کس به من میرسه میخواد دیده من یک زن هستم، جدا شدم و همسرم و به من نظر سوء دادن و من به خاطر امنیت خودم میخوام به تو برگرد. خب این قضیه رو من قبول نکردم ازشون و به خاطر همین ما تراپی رفتیم و زیر نظر یک خانم قرار گرفتیم که با ما صحبت کرد و شش ماه به ما تعدد، یعنی که شش ماه با هم دیگه باشیم به صورت یک مرجع قانونی از جمهوری اسلامی باز ما زن و شوهر شدیم. ولی متاسفانه در آخرین قضیه سه هفته پیش بدون که کسی بدونه ایش خانم رفت شکایت من به پلیس این کشور کرد که این آقا میخواد منو بکشه و پلیس هم این قضیه رو خیلی جدی گرفت. اومد توی منزل من که توی شهر دیگه بود منو دستگیر کرد. بعد از پنج روز معلوم شد که هیچ دلیلی وجود نداره که من بخواستم ایشونو بکشم و حداقل چیزی وجود نداره که ثابت کنه، ولی خانم میترسه از این قضیه و متاسفانه دختر منو بردن توی یک محل دیگه‌ای به صورت اینکه یک کمپیه برای دخترانه که حالا مسائل دارن. و دلیلش من از اون شخص پرسیدم، میگفت که احتمال این وجود داره که دختر تو با تو تماس بگیره و آدرس مادرشو بده و تو باز بری به مادرشون آسیب برسون. و متاسفانه الان دختر من توی یک جایی قرار گرفته، یک کامر بهش بدن و از لحاظ قانونی نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه.
حالا بذارید من ازتون، چون وقت کمی است، خیلی کوتاه ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که همسرتون یه بیمار روانی است. اگر اطلاعاتی که میگید درسته، شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. حالا اگر نگرانیتون دخترتونه، اگر چنینه، من ترجیح میدم دخترتون نه با شما نه با مادرش در ارتباط نباشه، بلکه سالم تر میمونه. بنابراین خودتون رو به خاطر اینکه اجازه گفتگو رو نمیدن اذیت نکن. یه سوال دارم بدون که درگیر جزئیات بشید، آیا شما در ایران اوضاع خوبی با هم داشتی؟
خیلی.
بسیار. میشه ازتون بپرسم چرا بی خودی فرزند دوم رو بعد از 10 سال خواستی؟
فرزند دوم و همسر من خودش بدونی که اصلا من بدونم یا بخوام این اتفاق افتاد.
اوکی. حالا سال بعدی پسرتون رو فکر میکنید اوضاع و حال و روانش چطوره؟
من با صحبتهایی که کردم پسرم از لحاظ یه خود از لحاظ این که یادگیری و دقت نظر خیلی پایین داره، ولی صدمات روحی ندیده.
دخترتون چه حال خوب یا بدی داره اگر میدونید؟
دخترم خیلی حالش بده و دوست داره پیش مادرش زندگی کنه. الان با این اتفاق افتاده پلیس صلاحیت منو برای فرزندان گرفته و گفته تا اطلاعات آخر ما نمیدونیم تکلیف رو، اولا که حق سرپرستی دخترتون رو داری، چون این احتمال داری که به کمک دخترت به اون خانم آسیب برسونیم، و دیدنشون هم منوط میشید که ما تصمیم میگیم چه بدیم، چون وقت دختر من دوست داره برگرده پیش مادرش و اونجا زندگی کنه و خانواده باشن، که متاسفانه مادر ایشون هم میگه که نه.
یعنی همسر شما میگه چی؟ نمیخوام با دخترم باشم.
همسر من گفته به پلیس که اینا میخواستن قصد جان منو کنم.
آکه بسیار،
پلیس ازش قبول نمیده.
نه حالا صبر کنید، به من بگید آیا هیچ سندی، اینو لطفاً درست جواب بدید، سندی، دلیلی، مدرکی همسرتون ارائه کرده که شما قصد آزارشو داشتید و آسیبشو داشتید؟
بله.
چی؟
من زمانی که ایشون با یکی از دوستان من ارتباط برقرار کرده بود و من متوجه شدم و ایشون گفته بود برای خرید و خودم رفتم، من ناراحت شدم و از طریق تماس تلفنی نه به همسرم، به اون شخص گفتم که این کاری که تو انجام دادی من عصبانی شدم و احتمال داره براتون خطرات ایجاد
کنم. شما پس یه تلفن تهدیدآمیز رو شما داشتی؟
بله.
اون دست گراب داره، ولی که بیدلیل پلیس این کشور اروپایی آدم ها رو متهم نمی کنن. خب اون از جانب شما بوده از این. حالا پرسشتون از من چی؟
پرسش هم اینه، با این شرایطی که الان وجود داره، امروز روزی بود که من در کنار دادگاه بودیم، دخترم هم اونجا بود، باز دادگاه تصمیم داره که دختر من توی اون محل بسته قرار بگیره و الان دختر من نه تحصیل میتونه بکنه نه کاری میتونه بکنه.
چطور ممکن اونجا بذارنش و بگن درس نخونه؟
خب گفتم تا اطلاع ثانوی تصمیم
میده. حالا مهم نیست درسش، که مهم نیست ازم بی خودی به درس. ببینید عزیز، شما الان با مشکل اینه که پای دخترتون رو ببرن رو به رو هستید یا بریده شده نه. که نگران کف درس میشه، درس نخوندم نه، مگر سه ماه تعطیل تابستون ما میخوندید؟ نه، اونی که رها کنید. و به نظر من بهتره بچه‌ها تا اونجایی که ممکن است شما جدا باشن، ولی که این نوع زندگی که زندگی نیست عزیز.
حتی فرزند کوچیکه،
حتی کوچیکه فرقی نمیکنه، فرزند کوچیک
آخه
جان،
فرزند کوچیک یعنی پیش مادرم نباشه.
آخه من عزیزم، مادر، ببینید من باز جمله‌مو برمیگردم، شما به من حرفایی میزنی که بوی بیماری کامل روانی مادرتون میده. کدام بچه کنار مادر بیمار سالم بار میاد؟
خب جناب دکتر، شرایطی هم که اینجا برای فرزندان ایجاد
میکنه؟ اونقدر بد نیست عزیزم، محدود و مقیدشون میکنن. ولی به بچه‌ها، آخه یعنی تو کشور میدم کدام کشور اروپایی هستید شما؟
هلند.
آخه شما فکر در هلند بچه ها رو نابود میکنن؟
جناب دکتر ببینید، آره این سری چیزا رو یادشون میدن، مثل اینکه تایید خواب و تایید چیز، ولی چیزای بیرون دیگه یادشون نمیاد.
همون بهتر از دماغه، چیزایی که عزیز دل، چیزایی که شما و همسرتون در بیرون یاد گرفتید واقعا درست و خوبه. چرا نگرانید که اونا چیزایی که شما یاد گرفتید رو بلد نمیشن؟ نه رها کنید عزیز، بی خودی. گفتم اولا بذارید ببینید دادگاه چه میکنن، از خودتون دفاع کنید، حرف حق و حقیقت رو بزنید، امیدوار باشید بپذیرن. ولی اگر بچه ها رو از شما و از ایشون گرفتم، من مخالفتی باش ندارم. یعنی من فکر میکنم بسیاری از اوقات این بودنها و بعدم با این جنگها و جدالهایی که پدرشون رو بیان دستبند بزنن زندانی کنن، بعد به خاطر اتهامی که متوجهش بوده، و یا شما فرض رو بر این بگیرید که همسرتون با یا آقای دیگه است او رو تهدید کنید و بنابراین کار به اینجا برسه، حالا این چه زندگیست که شما اصرار دارید؟ نه بچه‌ها، ما در حالت عادی رابطه پدر و مادر و بچه‌ها رو می‌فهمیم، ولی در شرایط غیر عادی که قرار نیست عادی عمل کنیم. اینی که بذارید ببینید روها چه می‌کنن. برای در یک کشوری مثل هلند، من نگران اینکه تصمیمات اونا اینقدر بد و غلطه نیستم. تصمیمات ما ایرانیان خوب و عزیز رو میتونم بپذیرم که خیلی از اوقات اشتباه هست و اشکال داره، ولی اونا رو نه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، بنابراین بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم که هرچی که خیلی صلاح همه هر چهار شما هست اتفاق بیفته. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310 441 55 88